با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوری‌الا هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو آغاز میکنیم. این در واقع آخرین برنامه است که ما در سال عرض کنم که 2011 اجرا میکنیم و برنامه آینده ما در سال جدید میلادی یا مسیحی یا جهانی عرض کنم که اجرا خواهد شد. معمولا پایان سال وقتی است که کسانی که در طول سال فعالیت‌های مشخصی در راستای معینی داشتند گزارشی می‌دهند از آنچه که اتفاق افتاده است در حوزه فعالیت‌های اونها. و امروز رو هم ما برنامه‌مون رو آغاز می‌کنیم با گزارشی که میدونم خانم میزادگی هم با سختی و هم با ناراحتی، برای که بعضی گزارش ها هستش که گزارش ها شادمانی آوره، بعضی گزارش ها گزارش های اندوهناکیست و به هر حال ایشون تصمیم گرفتند که زندگیشون رو در مورد فرهنگ ایران و آثار باستانی ایران و محیط زیست از کنم بگذارن و در نتیجه گزارشی هم که خواهند داد گزارشی در این زمینه ها و در نتیجه می نشینیم پای صحبت ایشون و شنیدن گزارش یک سال گذشته در زمینه محیط زیست و میراث فرهنگی.
سلام به شما. در آستانه سال نو معمولاً آدم باید همطور که گفتین حرفای خوشی رو بزنه و من فکر میکنم در سرزمین های در این سرزمین هایی که ما زندگی میکنیم و من اسمشو گذاشتم سرزمین مردمان خوشبخت، این مشکل کمتر وجود داره. یعنی مشکلاتی که ما داریم اصلا وجود نداره در این وضعیتی که الان من میخوام توضیح بدم. در این کشورها چون مردمان از موهبت آزادی برخوردارن، در واقع آزادی و دموکراسی بهشون این کمک رو میکنه که گرفتار بسیاری از مسائلی که ما هستیم نباشن. اونها حکومت‌هایی ندارن که پاسخگو نباشن، خود مردم هستن که در واقع این حکومت‌ها رو بر صدر میشونن یا این که از صندلی میکشنشون پایین. حتی در ارتباط با مسائلی مثل میراث فرهنگی، مسائلی مثل محیط زیست و میراث طبیعی، نهادهای هزاران نهاد غیر دولتی هستن که با اینکه پولشون رو از در واقع هم مردمان مرفه میپردازن و هم دولت میپردازه، اما کسی اجازه این که در کارشون دخالت کنه ندارن و اونها هستن که حتی دولت‌ها رو مورد بازخواست قرار میدن. اونها هستن که گاهی سناتوری رو شخصی رو به سناتوری میرسونن یا از سناتوری به زیر میکشونن. و خب به اینها باید گفت واقعا مردمان خوشبخت. من باور دارم که هیچ چیز در دنیا به اندازه آزادی و دموکراسی نمیتونه کمک بکنه به مردم، چون حتی رفاه و همه این مسائل دیگر رو که در سرزمین هایی که آزادی وجود داره مردم میتونن دیر یا زود به دست بیارن، اما وقتی آزادی و دموکراسی نباشه هیچ چیزی رو نمیتونن به دست بیارن. در واقع مثل یه زندانیه که حالا فوقش این که توش یه نانی بدن و آبی بدن، ولی زندان زندان. من در این سالی که گذشت در سال 2011 متاسفانه ما بیشتر از همه سالهای دیگه مشکلات مربوط به میراث طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی داشتیم. یعنی اصلا حیرت انگیزه. من میخواستم برای به اندازه زمان، حتی با این که شما محبت کردید و گفتید از زمان خودتون حاضرید بدید که این برنامه به جای نیم ساعت یک ساعت بشه. من هر چی فکر کردم از هر ماهی چند تا بیشتر نتونستم بذارم راجبش توضیح بدم که چگونه چه بلایی بر سر ما رفته و روز به روز هم بدتر میشه. متاسفانه نمیشه همه رو، البته در سایت سیف پاسارگاد شما میتونین برین و جزئیات این مسائل رو در صفحات تاریخ زدائی یا محیط زیست یا خبرها هرچی ببینید. من مطالبی رو انتخاب کردم که بیشتر در ارتباط با میراث‌های ملی ما هستن، یعنی جزو میراث‌های طبیعی یا میراث‌های فرهنگی و تاریخی هستن یا در ارتباط با میراث جهانی هستن. سال 2011 شروع شد در 5-6 ژانویه با واگذار کردن 3 جزیره خلیج فارس به منطقه آزاد کیش از جانب آقای احمدی نژاد، و این واگذاری سبب شد که در واقع اینها به نوعی تبدیل بشن به یک مراکز خصوصی، و حکومت هم که همیشه هر چیز خصوصی رو دست از روش بر می‌داره و رهاش میکنه که هر بلایی که میخواد سرش بیاد. از سال گذشته آلودگی هوا تقریبا در بیشتر شهرهای سرزمینمون وجود داشته، به خصوص شهرهای بزرگ مثل تهران، تبریز، خوزستان که میبینید که چگونه حتی ساختمان‌ها قابل دید نیست، و وقتی من عکس‌هام که نگاه میکنم نفسم میگیره، چه برسه مردمی که در این در اون هوای آلوده زندگی میکنن. نابودی دریا، دریاچه، تالاب، رود در سرزمین ما دیگه به عنوان یک امر دائمی در اومده. دریاچه های از خلیج فارس گرفته تا دریای خزر، از دریاچه ارومیه گرفته تا انزلی و تالاب هامون و تالاب پریشان و هر گوشه دیگه از سرزمینمون. این عکس هایی که میبینید اینها در واقع شورزار و نمکزار و کبیر نیستن، اینا دریاچه و تالابن که قراره بدرخشن، پرندگان بر سرشون پرواز کنن و میبینین که به چه روزی افتادن. و تا نابودی میلیون ها هکتار، بله کلمه رو درست دارم میگم، میلیون ها هکتار از جنگل هامون که در سال گذشته نابود شده، از جنگل های گلستان گرفته تا زاگرس تا کردکوه و علی آباد و و و و، که به دلیل آتش سوزی، بی مبالاتی مسئولین، که حتی آتش سوزی ها رو امروز یکی از دوستان از من پرسید چرا این جنگل ها رو آتیش می زدن، گفتم که اگر جزئیاتش آدم بگه واقعا دردناکه. بعضی وقتا آتیش زدن برای اینکه بتونن حیواناتی رو از اون زیر درن و اینها رو بگیرن. یه بار تو این برنامه گفتم که اینها این حیوانات رو میارن مثل سمور و غیر و غیره، رای میکنن به عنوان حیوانات خانگی میفروشن، و یا اینکه یه قسمت از جنگل آتیش میزنن و به اون بهانه بقیه جنگل رو درختاشو میزنن، و قاچاق چوبم که تو ایران فراوونه. و از تیرباران کردن شیرهای باغ وحش گرفته، واقعا در کجای دنیا شما سراغ دارین که حیوانات مریضشون رو دقیقا تیرباران کنن، یعنی اسلحه به روشون کشیدن و به جایی که داروی خواب آور بدن بخوابوننشون، آرامشون کنن، حتی اگر که قرار کشته بشن، اینا تیربارانشون کردن که من فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا وجود داشته باشه چنین چیزی، تا نابودی ماهی ها و پرندگان. آلودگی آب ماهی ها رو نابود میکنه، برای اینکه فاضلاب کارخونه ها و غیر و غیر رو رون را رسدن، و تا غارهای چندین هزار ساله رو که سر تا سر سرزمینمون هست و اینها و میتونه هر کدومش از نظر توریستی رقمهای هنگفتی رو به سرزمینمون جاری بکنن، که البته همطور که گفتم در یه برنامه توریست ها میترسن از سرزمین ما، ولی اینها کاری دارن میکنن که وقتی هم که خودشون نباشن دیگه ما چیزی نداریم که برای توریست ها بذاریم. یکی از غارهایی که نابود داره میشه غاریه که درش نگاره های رنگین وجود داره،
یعنی اصلا مثل اسپانیا اونجا،
بله اصلا میگن استثنایی این کار، یعنی این غار در جهان شبیهش نیست. غاری هست به نام میرملاس، نمیدونم من درست تلفظ میکنم یا نه، چون من میخونم فقط.
ملاس نباید
نه میرملاس باید باشه. به هر حال و علاوه بر این که در اینجاها رنگین این غارها نابود میشه، اینها مردمان ناآگاه که اصلا نمیدونن از اینها باید چگونه نگهداری بکنن، اینها رو میرن اون تو و با چکش، با میخ، هر کاری که لازمه در اونجاها انجام میدن و اینها چیزهایی است که باز هم برمیگرده به مسئولیت دولت که نه مردم رو آموزش میده، حتی تو مدارس بچه ها نمیدونن که چگونه باید از این آثار نگهداری کنن.
این مردم از کجا پیداشو شده؟ چون مثلا این غاری که 5000 سال اونجا بوده چطور وقتی خورده به پست جمهوری اسلامی این برای سرش آمده؟
ببینید اینها اولا که یکی از کاسبی های اینا این شده، چون مردمایی که خارج از ایران هستن که حاضر نمیشن برن به ایران، میترسن، میمونه فقط یه عده‌ای که از خارج از ایران سالی یه بار دو بار بچه‌شون و همسرشون رو برمی‌دارن میرن در ایران که فامیل رو ببینن یا سرزمینشون رو بگردن، و کسانی که در ایران هستن سفر میکنن. به هر حال عید مراسم مردم هیچ سفری ندارن، و در این حال به خاطر تبلیغاتی که شده علاقمند شدن و از در واقع لج اینها هم که شده میخوان نشون بدن که برن میراث طبیعی و تاریخیشون رو ببینن، ولی اینا نمیفهمن چون آموزش ندیدن که مثلا اگر که تخت جمشید رو دوست دارن نباید بذارن که تلنگری بهش بخوره. اینا فکر میکنن اگه اسمشون اونجا بنویسن خوبه، به همین دلیل مثلا ما نمیبینیم که اونجا اسم آقای خامنه ای رو مثلا بنویسن، چون یعنی دلشون نمیخواد که خوششون نمیاد، میرن خودشون اونجا با میسن عکس میگیرن، اسمشون بنویسن که کنار داریوش باشه، کنار گروش باشه، کنار خشایارشاه باشه. ولی اگر این مردم آگاهی پیدا کنن اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته، برای مامورین هم که اصلا حواسشون نیست به این چیزها و نمیدونن.
شما فکر نمیکنید که یکی از علتاش هم این میتونه باشه که خب توی این مثلا 5000 سال اینها در دل ایران زمین مخفی بودن، وقتی که اینا میرن حفاری میکنن، اینا در میارن، میرن غار پیدا میکنن، نمیدونم چیزی رو که مخفی بوده پنهان میکنن، کشف حجاب میکنن ازش، هستش که اون وقت اینا در معرض چپاول و تخریب و اینا قرار رو میگیره. ای کاش که اینا دنبال حفریات و جستجو نمیرفتن.
در واقع اینها غارها که معمولا بودند، ولی اینا وسائلی گذاشتن، مثلا قایق انداختن اونجا برای اینکه پول بگیرن از مردم. اینا بیشتر برای سوده، نه برای اینکه مردم آشنا کنن. اینها حتی جاهایی رو که حفاری میکنن برای اینه که، برای این نیست که اثر باستانی رو یا اثر تاریخی رو بیارن بیرون، برای اینه که بتونن چپاول کنن. برای همینه که ما میبینیم مثلا حالا ما پیش میریم میبینیم یه جایی رو رفتن کندن و این مدت ها همطور چند سال، مثل همون صد سیون تنگی بلاقی، سالها در حال کار رو اونن و معلوم نیست چرا یه کاری که باید مثلا دو سال تموم بشه یهو مثلا 15 سال طول میکشه. همه چیز با سود میگذره. به هر حال به طور متوسط میشه گفت که در هر ماهی که گذشته در این سالها، در این یک سال گذشته، در هر ماهی ما چیزی حدود منهای این چیزهایی که راجب رود و این حرفا میگیم، یه چیزی حدود مثلا 50-60 مورد تخریب داشتیم در مورد مسائل محیط زیست، زباله ها، ریختن زباله، جنگل ها رو سوزوندن. یه چیز هراس انگیزی، هر چی که آدم نگاه میکنه میگم ریزش در سایت سید پاسارگاد وجود داره. و بیشتر اینها بر اثر بی‌توجهی سازمان محیط زیست بوده. یعنی حتی گاهی سازمان محیط زیست اجازه داده، امضا داده که برن در یه منطقه ای رو که کنار مثلا یه تالابی آپارتمان سازی کنن یا کارخونه بسازن که زباله هاشون رو بریزن در اونجا. یعنی نقش حکومت در اینها بسیار مؤثر بوده. ولی در ارتباط با میراث فرهنگی ما باز هم از ژانویه سال گذشته که شروع بکنیم میبینیم که، یعنی سال جاری در واقع که به زودی تمام میشه، میبینیم که در شروعش خبری رو همه جا منتشر شد که عالی قاپور و تمام سقفش و پایهاش و همه چون از چوب موریانه خورده و داریم فرو میریزه. خب سر و صدا، اعتراض، همیشه بعد از این مسائل ما سر و صدا میکنیم در ایران با همه فشارهایی که وجود داره. علاقمندان به میراث فرهنگی سر و صدا میکنن و تنها عملی که انجام میشه اینه که جلوی این که مردم برن به اونجا رو میگیرن که دیگه اون خبرم ساخته نشه. ما الان نمیدونیم عالی قاپوی زیبایی که یکی از نشانه های زیبای توریستی ماست و خیلی ها برای در گذشته وقتی که خارجی ها می آمدن برای دیدن اون خیلی ها می رفتند و الان هم خیلی از ایرانی ها می رن، چه بر سرش آمده؟ هنوز من خبری ندارم. در ماه فوریه 160 هکتار از بافت تاریخی گرگان که یکی از ارزشمندترین بافت‌های تاریخی ایران در شمال بود از بین رفت. در سال 1310 به ثبت ملی رسیده بود، یعنی جزء میراث ملیمون بوده و چیزهایی که درش بوده از دوران سلجوقیان، افشاریه، زندیه، قاجاریه در این بوده که برای آپارتمان سازی و مؤسسات و اجاره کارهای مختلف با اجازه سازمان میراث فرهنگی تخریب شد تا اینها رو بسازن.
من اینجا اجازه بدید که اینو بگم که سالها پیش من یه سفر کردم به شمال افریقا و شمال افریقا خب میدونیم که بیشترینش تحت استعمار فرانسوی ها بود و در اونجا دیدم که فرانسوی ها آمدن دور شهرهای قدیمی رو یه دیوار کشیدن و به اون چیزی که در حصار دیوار هست میگن مدینه. و در اونجا هیچ کس حق نداره خشتی بردارد یا خشتی بگذارد. و در بیرون این دیوارها هستش که توسعه شهری شده، ویلا ساختن، خیابونای مدرن کشیدن این حرفا. ولی وقتی میرسین به دیوار مدینه و از این دروازه مدینه وارد میشین، یا میرین به زمان ابن خلدون یا همچی چیز، یعنی شهرهایی که حکم موزه رو پیدا کرده.
بله.
یعنی که بافت قدیمی شهرها درسته که از یک نظر ممکنه که خب قدیمی بد کثیف نم فلان حرفا، ولی اگر بهش برسند این میشه یک موزهی که زنده هم هستش.
بله. بله. ببینین شما از جاهایی صحبت میکنین که به هر حال مردمانی، یعنی حکومتهایی متمدن داشتن. حتی مثلا شما فکر کنین فرانسوی ها اونجا که رفته بودن در واقع سرزمین اونها نبود، ولی درک میکردن که این چیزها ارزش داره، برای بشریت ارزش داره. متاسفانه حکومت ما این رو درک نمیکنه و تمام تقریبا تمام بافتای تاریخی ما داره یکی یکی، بافتای کهن ما شهرها یکی یکی دارن میکوبنشون اینها رو و روشون چیزایی رو میسازن برای که برای اجاره و این حرفا.
من یادمه که وقتی آقای بهرام بیضایی میخواستش یه فیلمی بود، شاید وقتی دیگر هم چیز بود، میخواستش که یک تیکه ای رو فلشبکی بودش که در تهران قدیم این اتفاق بیفته، بیچاره شد تا تونستش مثلا 4 تا خیابون پیدا کنه که تهران قدیمی.
بله.
حالا البته یه شهر سینمایی درست کردن که اون اتفاق افتاده. اینجور هرچی بافت قدیمی بوده در طول زمان از بین میرفته.
یکی از سازهای آبی شوشتر که میدونیم یکی از زیباترین بناهای مهندسی جهان که رفته به میراث، یعنی رفته جزء میراث جهانی، که یکی از پلهاش خیلی عجیبه، درست تمام جاهایی که ثبت جهانی میشه تخریبش شروع میشه. من اصلا هرچی فکر میکنم که این باید تصادفی باشه، نمیتونن یک حکومتی انقدر بیرحم باشه که این بلا رو سر خودشون بیاره. سر خودشون که نمیاره، در واقع سر مردمشون میاره. نمیشه، باورم نمیشه که چگونه ممکنه که بیان یه جایی رو تبدیلش بکنن به، یعنی بشه جزء میراث جهانی، بعد اینا شروع کنن خراب شدن. یکی از پلهاش در واقع در همین سالی که گذشت در مارچ فرو ریخت، یکی از پلها که در مجموعه بوده و هیچ کسی هم اجازه نداشته بعد از اون وقتی خبردار شدن که خبری از اونجا به جایی بده. در ماه باز در همین ماه میبینیم که پل تاریخی 33 پل بخشیده فرو میریزه و برای حفاری های بی سر صدایی که زیر اون به عنوان راه مترو انجام میدادن، که معلوم نیست چه کار دیگه ای که بارها ما گفتیم اجازه ندادن کسی بره، این حفاری ها انجام شده و بخشایی از این همطور که میبینید در عکس ها فرو ریخته و در این حال
این خورده بود.
بله بله، به بافت تاریخی اصفهان به این ترتیب لطمه خورده و هنوز هم باز معلوم نیست، با اینکه مردمان خیلی واقعا علاقمند اصفهان دنبال این ماجرا هستن، ولی هیچ معلوم نیست چی شده، معلوم نیست که اون که صداشون در نمیاد. خیلی جالبه، مثلا نشر روزنامه مهر که یکی از روزنامه‌های خود دولتیه خبرو میده اولو، بعد دیگه دنبالشو نمیگیرن، فقط یک بار خبر میده. و حالا چه دلیلی داره که این خبرو میده، سر صدای مردم در میاد، بعد سکوت مطلق. و دوستانی هم که همکاران ما در سایت سید پاسارگاد وقتی میرن دنبالش بهشون اجازه نمیدن که از اون منطقه عبور کنن. در ماه مارس چند روز مانده به عید خود ما، مکان تاریخی که در واقع یک مکانی که اهل حق در آویش اهل حق اون رو مقدس میدونن، در کرمانشاه به بهانه ساخت و ساز و تعمیرات تخریبش کردن. نام این مکان هست پارسیان. این مکانی که همطور که در عکس میبینین مردمان خیلی به اونجا اعتقاد دارن، اهل حق، یکی از دراویش بزرگشونه و مردم اجتماع کردن، اعتراض کردن، همه سر صدا بلند شد و نمیدونیم چه کردن با اونجا، هنوز روشن نیست. و ماه بلافاصله بعد از عید ما یعنی اپریل، آبراهای هزار ساله تخت جمشید که تا کنون در واقع همیشه قابل استفاده بود، کاربرد داشت، بنوانی چون فاضلاب داره دیگه در تخت جمشید و از همون زمانها، یعنی فاضلابی که از همون زمانی که ساخته بودن وجود داشته، و ولی متاسفانه چون اینها راهاشو آلودگی و آشغال و کثافت و کارهایی که اینا به علت عدم رسیدگی اینها بسته شده بوده، آب زده بود به تخت جمشید و همچنان ادامه داره تا الان که مشکلاتی اونجا هست. نگاه اگر بکنید رطوبت تمام دیوارها رو خراب کرده،
گلسنگ زده بله؟
بله، گلسنگ ها که مدت ها زده، چند ساله، 4-5 ساله. و ما همونطور که قبلا در این برنامه گفتیم بلافاصله و نماینده خودمون رو در پاریس فرستادیم سراغ یونسکو، نامه‌ای رو برای اون آوردن، گزارش دادن از اون بعد و اونها حیرت زده بودن از این مسئله و قول همکاری دادن، قول دادن که از دولت ایران سوال کنن و ما هنوز خبری نداریم که این سوالات چه شده و چقدر تونستند این رو پیش ببرن، یعنی چقدر تونستن که کمک بشه به این که جلوی اینها رو بگیرن. از اونجایی که بیشتر آثار تاریخی ما سر پا موندن، به خصوص مثلا در اصفهان هست، هنوز وجود دارن و قابل استفاده هستن، بسیاری از اینها رو دولت تبدیل کرده به مراکزی برای روزخانی، انتخابات، برای سینه‌زنی، مراسم عاشورا و حالا این کارها رو کردن عیبی نداره، اما میدونیم چه بلایی سرش میارن. مثلا روی کاشی ها با میخای بزرگ میکوبن، پارچه عاشورا میکوبن، یا تبلیغات دولتیشون رو آویزون میکنن به دیوارهای بیرونی که نمونه های این بنرهایی رو که روی دیوار هست میبینید در عکس. و این هم از اون کارهایی است که واقعا در هیچ کجای دنیا هم هیچ دولت عقب مونده‌ای و دیکتاتوری چنین بلایی رو سر میراث تاریخی خودش نمیاره. سال گذشته، مدتی قبل، یعنی حدود 3-4 سال پیش، خبری رو ما منتشر کردیم که گویا یک کشتی پیدا شده بود در زیر خلیج فارس و در اون زمان اینو صیادان پیدا کرده بودند. خب ایران میدونیم که در گذشته بسیار از نظر دریا نوردی ممتاز بود و مثلا زمان خشایارشا دریا نوردی ایران مشهور بود، کشتی هایی که داشتن، و این کشتی وقتی اونجا پیدا میشه حد زده میشه که باید از طریق از داخل این کشتی اینجا ببینین تایتانیک و چه کارهایی براش میکنه، کشتی که غرق شده در همین یک چند دهه پیش اوایل قرن گذشته. ولی این کشتی صیادان پیدا میکنن و قرار بر این بود که خب باستانشناسان و از مردمان بیرون از ایران کمک خواسته بشه، کسانی که وارد هستن به این چیزها، باستانشناسانی که کار دریایی رو نگاه میکنن برن و اینها رو ببینن. آقای رحیم مشایی هم قول داد که هر چه زودتر این کار رو میکنن به اطلاع مردم میرسونن، ولی در سال گذشته شایع بود که در اون قسمتی که این کشتی هست آمد شدهای باستانشناسان، حفاران، هر چی که اسمشو بذاریم، روزها دیده شده و
روزها
بعد و احتمال داده میشه که این رو دارن میرن از اون زیر یه چیزهایی میارن. مردم هنوز خبر ندارند که اون زیر چه گذشته و بعد از این 4 سال حتی یک بار هم اطلاعی ندادن، در حالی که ما بارها در سایت سیف پاسارگاد این پرسش رو مطرح کردیم که این کشتی دوران باستان که زیر خلیج فارس در بخش ایرانی، در بخشی که به ساحل ایران هست، چه شده. این عکس البته که میبینید عکس واقعی نیست و یک عکس تزئینیه برای اینکه از کشتی های قدیمی. گفت صحبت از این بود که این جاهایی که میره، چرا شما گفتین که اینا میرن اینو در میارن، یه تپه باستانی هست به نام سربیشه که در واقع بقایای یک بنای گچی به همراه سفالینه های خرد شده اطرافش فراوون ریخته شده. چند ساله که اونجا رو در حال حفاری هستن، مدام هم میگن که این حفاری ها غیر مجازه، مدام هم میگن اینها رو غارت میکنن، ولی هیچ کس هم نمیره که جلوی این غارت ها رو بگیره. سر و صدای ناپدید شدن آثار موزه ملی و موزه های دیگه هم در سال گذشته از طرف خود دولت بلند شد. اگر به خاطرتون باشه آقای نوریالا، ما در همین برنامه بارها و در سایت سیف پاسارگاد نوشتیم که این موزه ها رو دارن غارت میکنن، کامیون از توش میبرن و میبرن خارج به بهانه اینکه میخوان برن نمایشگاه بذارن. و همون موقع روزنامه های میراث فرهنگی خودشون نوشته اینا ضد انقلاب هستن، این حرفا رو میزنن. ولی سال گذشته چون دعواشون شد، یعنی دعوای دولت و رحیم مشایی و اصولگراها شد، خودشون همین حرفای ما رو عیناً گفتن و نقشه کشیدن برای اینا، اما هنوز هم از این نقشه هاشون برای اینا خبری نیست. در واقع خواستن بترسوننشون حتما. از کارهای غیرقانونی این حکومت این بوده که آثار تاریخی رو اول میخواستن اینا رو بدن به بخش خصوصی یا خرابش کنن. خب مردم فرصدار کردن که بابا میراث فرهنگی رو آقای به خصوص آقای دکتر دادخواه، محمد علی دادخواه، داد فریاد که بابا آثار تاریخی رو که نمیتونین شما بفروشین به بخش خصوصی یا اینکه خرابش بکنین. اینا راه حل پیدا کرد آقای رحیم مشایی، گفتن ما اول اینها رو از لیست آثار ملی میاریم بیرون، بعد دیگه آثار ملی نیست. حالا چجوری میتونن این کار کردن؟
به حقوق بشر حواله انقلاب گفتن آقا اینا که میکشید جز حقوق بشر نیست. فکر کردن بعد گفتن خب آخه اینا بشر نیستن.
بله درسته. اینها یه سری از این خانه ها رو مثل خانه های صداقت، پروین اعتصامی، غیر و غیره، اینها رو از لیست میراث ملی خارج کردن و بعدم خرابش کردن. تخریب بخشی از گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان در سال گذشته اتفاق افتاد که چروک خورده کاشی ها، ولی هیچ کاری هنوز نکردن. در این حال همین دو سه هفته پیش گنبد مدرسه جامع اصفهان هم یه تکه‌ای از اون فرو ریخت که همین الان عکسش روی سایت ما هست، که این در واقع حتی اگر که اینها رو درست هم بکنن، میدونیم که دیگه ارزش ابتداییش رو پیدا نمیکنه. و چرا اینهایی که صدها سال، ببخشید ده ها صد سال بودند، حالا 700 سال 800 سال بودند، الان شروع شدن خراب کردنشون؟ آخه چگونه میشه تو این سالها نبوده، خراب نشده و اکنون همه داره خراب میشه؟ این هم از اون چیزهایی
کار امریکایی هست. امریکایی ها، اسرائیلی ها مرتب دارن آثار زادشیمار خراب.
بله، یکی از شاهکارهای عکسی که میبینید، یکی از شاهکارهای معماری ساسانیان در لرستانه که همطور که میبینین تبدیل به زبالدانی و پاتوق معتادان شده. یکی از چیزهایی که همینطور داره از بین میره اینه که این جور جاها رو رها کردن که معتادا میرن اونجا، بهشون میرن جنسشون رو میفروشن و بعد هم اون بدبختا میشینن اونجا و میکشند و کسی هم کاری باشون نداره، ولی هر موقع لازم بشه میگیرنشون و اعدامشون میکنن، حتی وقتی که پولاشون رو پس نمیدن. همون کاری که مافیا میکنن با آتشکده آناهیتا، خدا زن اسطوره فرهنگ ایران، هم در حال ویرانیه. یعنی یکی از آتشکده ها به نام قلعه دختر که بر بلندای شهر کرمانه، آتشکده های این بانو ایزد بانو هم من نمیدونم چرا تا به حال هیچ کی باش کار نداشته و الان پشت سر هم در حال خرابیه و هیچ مرمتی هم انجام نمیشه در اونها. چوغازنبیل جهانی هم در حال ویرانیه. خبرهایی رسیده که چوغازنبیل در حال ویرانیه، اما ما چند نفر رو هم فرستادیم که بتونن برن عکسایی بگیرن، اجازه این عکاسی داده نشده و نگرانن همه. خواهش میکنیم و اونجا میدونین که زیر نظر پاسدارانه، برای اینکه جاهای چاهای نفتی اونجا هستش و هر کسی خبری داره خواهش میکنن ما رو در جریان بذاره که ما بتونیم این خبرها رو به سازمانهای مثل یونسکو و سازمانهای مربوط به میراث فرهنگی جهانی برسونیم. حریم بیستون جهانی هم آقای نوریالا در حال تخریبه. یعنی مسئولان شهری شهر کرمانشاه قصد دارن که بخشی از حریم رو که تبدیل کنن به پارک، یعنی گفتن میخوان تبدیل کنیم به پارک، ولی به ما اطلاع دادن که میخوان در واقع به عنوان پارک شروع بکنن و بعد بخشایی رو آپارتمان سازی کنن و پارکینگ بسازن به جای پارک، که این هم میدونید هم چوغازنبیل و هم بیستون جزو کارهای غیر قانونیه و اینها طبق معمول کارهای نه غیر قانونی داخلی که جهانی رو هم به راحتی انجام میده. کار دیگری که انجام شده برای پیوستن دو امامزاده، یکی شاه چراغ و یکی هم سید علاءالدین، یک امامزاده دیگری، دارن حدود 7 هکتار از بافت تاریخی شیراز رو که قبلا خراب کردن و 57 هکتار رو هم دارن خراب میکنن برای اینکه بتونن این دوتا امامزاده رو به هم وصل بکنن، یعنی توی محبت قرارشون بدن، و اسمش هم گذاشتن برای ساختن پروژه، برای انجام پروژه بین الحرمین. این بافت تاریخی رو هم از همون بافت هست که اینجوری دارن از بین میبرن و یه گوشش رو در عکس میبینید. قسمتی از پل تاریخی که به نام پل شاه عباسی معروفه در جاجرود بر اثر باران فرو ریخت و این پل همطور که میدونین سالها زنده بوده، کاملا ازش استفاده میشده. چرا فرو ریخته؟ اونها میگن بر اثر باران بوده، اما خبرهایی که ما داریم اینه که تجمع معتادان در اون زیر بوده، گویا آتش سوزی شده و بعد هم اونجا رو چون آشغال می‌ریختن فاضلاب و راه بسته بوده و اجازه و سبب شده که آب بیاد بالا و اون بوده که در واقع نابودش کرده. آرامگاه فردوسی همطور که می‌دونین در چند سال پیش قرار بود که دکل‌های رو دو طرفش زدن که دیگه نتونست بره به ثبت جهانی. سر صدای مردم و حتی یونسکو که پیشنهاد کرده بود اونجا جزء میراث جهانی بشه برای مدتی ساکت بودن، ولی دوباره بی سر صدا شروع کردن همون دکل‌ها رو ادامه دارن میدن و کارهای دیگه‌ای هم دارن میکنن که میبینید که اطرافش خراب شده و معلوم شد که اینها در واقع برق رو میخوان به کشورهای همجوار، به این کشورهای جمهوری‌های تازه جمهوری شده بفرستن و عیبی نداره حالا میخوان این کارو بکنن، ولی معلوم نیست که اگر این دکل‌ها رو یه خود اون دست اون طرف‌تر می‌زدن آیا این دکل‌ها قابل برقرسانی نبودن یا این که آخه این هم
توجه هامون همه چند منظوره.
یکی خرابه، یکی این که ویرانی باشه، یکی که آبادی برای اونا، آبادی برای اون. نه اینا پولم نمیگیرن از اونا، برای اون جمهورها و اینا همه کار میکنن، هیچ من فکر نمیکنم پولی به اونا از اونا بگیرن، به اونها همیشه میبخشن چون اونها زیر بال شوروی هستن هنوز. گرداب سنگی که مخزن آبی از دوران ساسانیان در لرستان بود هم به لجنزاری تبدیل شده. شما فکر کنین از زمان ساسانیان تا الان کاربرد هم داشتن، اینا آبو میکشوندن اون بر اون بر، حالا از بین رفت، یعنی لجنزار شد. 33 راه باستانی و تاریخی هم در خطرهای جدی قرار داره. اینها یه مجموعه راه‌های باستانی هستند که مثل راه شاهی، اینها در واقع معلوم نیست چرا، ولی خبر رسیده که گویا اینها هم دارن حفاری‌های میکنن و معلوم نیست اونجا چه داره میگذره. عکسی که میبینین مربوط به حسینیه که برای اینکه وسعت پیدا بکنن آثار اثر تاریخی رو که اون طرف ترش هست رو دارن از بین میبرن، یعنی دارن میکوبنش، کوبیدنش، تمام شد. این زمانی رو که این عکسی که میبینین زمانی بوده که در حال کوبیدن بوده. این عکسی که میبینین بخشی از کاشیکاری های خیابان چارباغه که جز به آثار ملیه و میبینین که به چه روزی در اومده. و عکس دیگه تصویر حمام تاریخی باغ اللهه که الان نگاه میکنید به مخروبی تبدیل شده و تخریب بیشتر عکس ها، نقاشی ها، مجسمه های اسطوره های ملی از عکس های مربوط به شاهنامه گرفته که در مشهد از بین رفته بود تا آریو برزن و تا مجسمه های آریو برزن و آرش کمانگیر که این دوتای آخر به دستور یکی از سرداران سپاه، یعنی حتی چشم دیدن سرداران اسطوره‌ای ما رو هم ندارن.
اینا حق دارن من چشم
کنم. چرا؟
خب آدم برش مقایسهش اونا باشه، خب حقارت خود آدم
خودشو میبینه. به هر حال اون چی که مسلمه، آخرین چیزی هم که اتفاق افتاده، بد نیست بگم که این مربوطه به همین هفته گذشته است که تخت جمشید که پاسارگاد رو دارن یک شهر صنعتی در حریمش میسازن. حالا بعضیا میگن این حریم درجه دوشه، بعضیا میگن درجه سهشه، ولی به هر حال در حریم پاسارگاد. این کاری بوده که یادتون باشه قرار بود چند سال پیش تصمیم گرفته بودن هتل سازی کنن و با اعتراض فرهنگ دوستان و فشارهایی رو که ما آوردیم منصرف شدن و اینها هیچ چیز رو در واقع برای تخریب منصرف نمیشن آقای نوریالا، فقط هی
صبرشون زیاده
صبر میکنن،
این حسنو دارن
دوباره شروع میکنن اون رو از اول شروع کردن. و در این حال خبرهای دیگه هم هست، مثلا برای من نوشته بودن در اونجا که از پاسارگاد، از شهر پاسارگاد برای من یک کسی نوشته بود که اینها آمدن در حریم، در جایی که نمای پاسارگاد رو میگیره، یه سری توالت درست کردن که البته من گفتم من فقط زمانی میتونم راجع به اینها صحبت بشه که اینها رو در واقع عکس بفرستن. همه جای دنیا کنار اینجور جاهایی هست برای توالت دارن، رستوران دارن، ولی اینها رو هیچ وقت نمیذارن به نمای اون بنا لطمه بخوره. و تمام زیبایی پاسارگاد در اینه که از کیلومترها راه
دور، پاسارگاد وقتی میخواستن موزهشو بسازن رفتن زیر زمین ساختن.
بله
که در زمان پیش از انقلاب،
در زمان پهلوی، بله پهلوی دوم موزهشو یعنی تمام کارشو کردن، بله، به خاطر اینکه اون نما رو نگیره. یکی از زیبایی های پاسارگاد در اینه که از دور دیده بشه. و در این حال ما میبینیم که ببینید چه در همین سال گذشته، بیستون، شغازنبیل، تخت جمشید، نقش جهان، سازه های آبی شوشتر، پاسارگاد، اینها جز میراث جهانی، همشون الان درشون تخریب های انجام شده که میتونن تبدیل به میراث
جهانی. من فکر میکنم که الان این دقیقه آخر رو با یک تلنگر شاد تبریک بگیم. سال
تبریک رو گذاشتم وقتی که هفته بعد که سال تحویل شد، سال اینها تحویل شد، ولی سال نوی میلادی یا سال نوی جهانی که به هر حال به نوعی به همه مردم دنیا و به خصوص به ما هم مربوط میشه، بر همگان خجسته.